بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام، ادب، احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. 89 قسمت از سلسله برنامه تاریخ بدون روتوش رو ملاحظه می‌فرمایید و قسمت 15 از فصل سوم این سلسله برنامه رو اگر دنبال کردید میدانید روال برنامه به چه شکل بوده. فصل اول متمرکز بر بحث زرتشت، فصل دوم بحث هخامنشیان رو آغاز کردیم از قضیه فتح بابل و قضیه کوروش و بحث فرزندان کوروش، کمبوجی و بردیا رو گفتیم و رسیدیم به داریوش، سال خونینی که جنگ عجیب و غریبی در ایران را افتاد از طرف داریوش با ایرانی ها و اقوام مختلف. و در فصل سوم هم گفتیم ما میخواییم ملاکمون رو بیشتر بذاریم روی کتیبه ها، روی بحث کتیبه ها پیش بریم، اما در کنارش موضوعات مختلفی رو که لازم هست رو مطرح میکنیم. سه تا سوال مطرح کردیم در دو فصل اول برنامه. اوائلش تعدادی بزرگواران، مبلغینی برخی بودن، موبدانی بودن، تلاش کردن پاسخ بدن نسبت به سوالات ما، ممنونیم ازشون، اما خب دیدید نتیجه به چه شکل بود و به چه صورت بود. 7 سوال اضافه کردیم به اون 3 سوال، 10 سوال مطرح کردیم در فصل سوم. منتظر پاسخ هستیم، پاسخ علمی، پاسخ مستند، پاسخی که کسی بیاد خیلی عاقلانه و با استدلال بخواد پاسخ ها رو مطرح بکنه. و پاسخی دریافت نکردیم واقعا، یعنی جوابی نسبت به هیچ کدوم از سوالات ما که پاسخی باشد درست حسابی و مستند باشه، جواب داده بشه نسبت به سوالات ما، دریافت نکردیم که این سوال رو اگر حذف کردیم جوابش رو گرفتیم یه سوال دیگه به لیست اضافه بکنیم. شاید هم چند تا سوال بجای یه سوال اضافه کردیم. حالا فعلا رو همین 10 تا سوال هستیم، ببینیم که چه کار میکنن دیگه. در جلسات گذشته اومدیم نکاتی رو خدمت شما عرض کردیم و مسائل رو مطرح کردیم. در بحث کتیبه های هخامنشیان، خدایان و کتیبه های هخامنشیان صحبت کردیم، رسیدیم به بحث اهورامزدا و گفتیم که اهورامزدایی در کتیبه ها آمده، اهورامزدایی هم در اوستا آمده، این دوتا به هم دیگه تفاوت دارن، دونه دونه بهشون پرداختیم. اهورامزدای کتیبه ها رو جدا، اهورامزدای اوستا رو جدا بهش پرداختیم، ویژگی هر کدومشون رو اومدیم گفتیم، ریشه های تاریخیشون رو اومدیم گفتیم و اومدیم با شما این مسئله رو مطرح کردیم. گفتیم که مثلا اهورامزدا که در اوستا آمده یا در آیین زرتشت آمده، حتی بر اساس متونی که متون اوستایی، چون اوستا شامل چند تا کتاب هست قبلا توضیح دادیم در موردش، این اهورامزدا میاد مثلا با دختر خودش نکاح میکنه یا ازدواج میکنه یا خویدوده میکنه، هر تعبیری. البته یک کلیپی رو برای من فرستادن این شخص مرتد ناسبی که الان دیگه اخیراً خیلی واضح تر از قبل داره موازهش رو اعلام میکنه، اوتوماتیسم تاریخیشون در ایران به هم خورده و خیلی علنی دیگه کارهایی که قبلا داشته در لفافه انجام میداد داره انجام میده و ما سربلند شدیم از این بابت که هشدار میدادیم، برخی ها ممکن بود اونقدر جدی نگیرند. این کلیپی گذاشته بود برای من ارسال کردن دوستان. اینکه میگه حالا دوستان ارسال کردن به این معنا نیستش که نه من خودم رو در این حد نمیبینم برنامه اینا رو دنبال کنم، همون برنامه اولش رو من کاملش اصلا دیدم که نقد میکردن، ولی واقعا این بود که کلیپ رو برنامه ارسال کردن اومد. گفته بود که این حسینی تو برنامهش در مورد اینکه این اهورامزدا دخترش رو باردار کرده، بعد از حاصل ازدواج دخترش با خودش یه دختر دیگه شده، بعد زرتشت با اون ارتباطی داشته، ببینید اینجا داره توضیح میده نمیفهمه این رابطه چی شد. خیلی محققن بعضی از این بزرگواران، ظاهرا خیلی پژوهشگران، خیلی دقیقن اینها. من دارم تو اون برنامه توضیح میدم، میگم اینکه یک گفتید اهورامزدا یک دختری دارد، او رو باردار کرده، یک دختر دیگه‌ای به دنیا آمده و بعد یک کسی دیگه‌ای تحت اون، حالا زرتشت رفته با اون رابطه داشته، الان اون دومیه دختر خودش میشه به خاطر اینکه حاصل نکاح یا ازدواج یا خویدوده خودشه، نوش میشه چی میشه؟ فقط دارم این رو یه طوری بیان میکنم که بابا ببینید چطور پیچیده است توی هم، مثلا اصل و نسب برخی ها که قبلا اینطوری بودن. من دارم اون رو اینجوری بیان میکنم، عمدن هم دارم این کار میکنم، هیچ عبایی هم ندارم که این رو بگم، به خاطر اینکه ما تو زندگی بالاخره در جامعه اسلامی بزرگ شدیم، ازدواج رو سر قاعده و قانون دیدیم. حالا ممکنه یه کسی بگه نه بابا ما مثلا توی خانواده‌ای بودیم که مثلا اینات خویدوده ازدواج با محارم بوده، تو نمیدونی واقعا یه کسی دخترش رو باردار کنه بعد اون دختری که باردار شد یه دختری ازش به دنیا بیاد، اون با یکی ارتباطش بشه چی میشه، تو اینو آیا حسینی نمیدونی؟ واقعا ندیدم. و اینطوری قضیه، بعد تصور کردن که حالا اومدن یک مثلا ایرادی گرفتن. به هر حال حالا اون بحث اهورامزدا رو مطرح کردیم، این که با دخترش یه نکته هم گفته بود که آقای حسینی گفته اهورامزدا با دخترش ازدواج کرد. نه ازدواج نکرد. بله ازدواج که نداریم که چطوری طرف دخترش ازدواج کرد، کار دیگه ای کرد. حالا شما تو فرهنگ خودتون، ادبیات خودتون، هر چی دوست داشتید میتونید بگید که مثلا اهورامزدا دخترش رو اینطوری کرد. ما میگیم حالا ازدواج به خاطر اینکه میخوایم یه مقداری بحث رو رقیق کنیم، یعنی تحمل همچین چیزهایی یه مقدار فراتر از اون عرف اسلامی، عرف خانواده‌های ایرانی است. و حالا عرف شما اینجا بگیم ازدواج برمیخوره بهش، حالا لفظ دیگر رو به کار ببرید، بالاخره باردارش کردید. بعد اون بحث رو پرداختیم، آمدیم جلوتر و گفتیم باز ما خیلی چیزا هم نگفتیم، باز ما حالا به سری موضوعات اینچنینی ورود پیدا نکردیم، ولی همونی که گفتیم رو شما نگاه کنید، برید درگیر باشید، 50 تا برنامه بسازید، هر چی دوست داشتید فحاشی بکنید، اما هیچ کدوم از این فحاشیاتون یک کلمه جواب علمی نیست. نیست. الحمدلله رب العالمین. قبلا شما همش می‌خواستید سوال و شبهه مطرح کنید علی اسلام و تشیع، حالا بیافتید دنبال جواب دادن به سوال و شبهه. اینه که یه کسی هم داشتید گفتید آه سردار رسانه است، خودش پیام داده به بنده گفته که برنامه‌هات باعث شد من الان اینطوری بشم، این برنامه تاریخ خودتون رو توش سردار رسانه‌تون هم اینطوری زمین زده، اینجوریه. اینا داری صبر کنید، ادامه هم داره این روال. اون اوایلش میگفتن که این برنامه تاریخ خودتون نه اثری نداره فلان، سردار رسانه‌تون علل حساب داره میگه من چپ کردم با دیدن این برنامه و اینها. خب عرضم به خدمتتون که بحث اهورامزدا رو که مطرح کردیم، اومدیم جلوتر گفتیم ما این اهورامزدا یه نمادی دارد تحت عنوان مثلا گفتیم شاید فرابهر، ارتباط این فرابهر با اهورامزدا چیست، در موردش توضیح دادیم، صحبت کردیم با شما که این فرابهر اصلا کلمه فر از کجا میتواند آمده باشد، چه ریشه‌ای داشته باشد. یه برنامه‌ای رو داشتیم که جالب هم میتونه باشه برای کسی که محقق باشه، یعنی بابی رو میتونه براش باز بکنه، بیشتر کار بکنه روی این موضوع. نماد رو گفتیم، گفتیم آقا این فرابهره اصلا گفتن همون اهورامزدا است، این فرابهر چطوری تو کتیبه متنش مثلا در کتیبه 20 نیامده ولی تصویرش هست. اون منطقش رو براتون توضیح دادیم و نمونه هایی رو که صراحتن گفتن بابا این فرابهر این خود اهورامزدا است رو آوردیم. اون که زرتشتی ها موضعشون چه بوده در مورد اینکه چه بگوییم راجع به این نماد رو براتون آوردیم، توضیح دادیم. یه نکته دیگه مطرح شد در سیر همون بحثی که ما داشتیم با شما، اونم این بود که این نماد، این نماد شاهین یا عقاب، دو تا بالباز، هر چی حالا هر پر حیوانی که بخواید اسمش رو روش بگذارید، این ریشه تاریخش از کجاست. در خصوص نگاره‌هایی که برخی منتسب به دوره ماد دونستان با شما صحبت کردیم، در مورد آشور بود صحبت کردیم، در مورد بابل بود صحبت کردیم، اواخر برنامه از لحاظ زمانی رسیدیم به جایی که با شما این رو مطرح کردیم این نماد در کتیبه‌های عربستان همون دوره جاهلیت و استدلالش هم گفتیم قبل از کوروش و قبل از هخامنشیان بوده، یعنی این نماد فرابهر ریشه‌اش رسید به بیابان‌های سوزان عربستان سعودی، تیما یا تیما. نشونم دادیم چند تا مسئله رو براتون و چند تا کتیبه رو هم بهتون نشون دادیم که روش فرابهر ناقص بود، یعنی فرابهری که در حال تکامل داره میاد انسان بالها و اینها هست، روش رو به نمایش گذاشتیم. آخر اون برنامه اشاره کردیم، گفتیم این نمادی که در عربستان در اون بیابان‌ها در بین اون اعراب، حالا برخی ها کوچگرد بودند و چوپان بودند و هرچی بوده، وقتی این نماد اونجا بوده و از اونجا منتقل شده اومده در هخامنشیان روی سنگ نگارا استفاده شده، خودش باز اینجا یه ریشه ای داره، یعنی عربستان مبدع این نماد نیست، ممکنه تغییراتی درش به وجود آورده باشه و خیلی طبیعیه، اما عربستان خودش در یک سیر قرار گرفته، یک پازل از سیر این نماد است، منتها از منطقه غربی تری آمده است که اون منطقه غربی تر رو ما امشب می‌خوایم بهش بپردازیم. باز احتمالاً یه غافلگیری آخر برنامه داشته باشیم در مورد ریشه این که می‌خوایم براتون به نمایش بگذاریم. میریم سراغ همین نماد فرابهر، نماد معروف به فرابهر. چون ما گفتیم یک کلمه فرابهر ما داریم، یک عبارت فرابهر داریم، یک مفهوم فرابهر داریم و یک نماد فرابهر داریم. کمان که در مورد اهورامزدا هم همینطوره. ولی این فرابهر با اهورامزدا نماد یکی باید باشد طبیعتاً، حداقل در کتیبه های هخامنشیان. منتها تا عربستان که رسید، این نماد از عربستان آمده است بابل و وارد ایران شده که اون حیطه در تحت کنترل بابل رو نشون دادیم روی نقشه هم براتون که بخشی از عربستان رو دربر میگیرد. اما این ریشه باز عقبتر بریم به کجا برمیگرده. یه نکته رو فقط دوباره تکرار بکنم، ما عرض کردیم گفتیم این نماد رو از دوره هخامنشیان گرفتیم و این سیرش رو میخواییم بریم عقب. پله پله ببینیم از کجا شروع شده آمده رسیده به این نماد در دوران هخامنشیان. میتونستیم از ریشه شروع کنیم بیایم بگیم، ولی ترجیح این بود که ما شروع کنیم از، چون برنامه‌مون در مورد بحث هخامنشیان هست، از دوره هخامنشیان بریم عقب، برسیم ببینیم که قدیمی‌ترین مبدأی که میتونیم براش پیدا بکنیم به چه نماد و چه شکل و کدوم منطقه میرسه. بریم شروع بکنیم با کتاب دکتر شیرین وکیلی مطلبی رو ببینیم، داریوش دادگر، که ایشون در مورد نماد و ریشه اساسی و اصلیش دیگه چه گفته است. ایشون در صفحه شماره 821 کتابشون نکاتی رو آورده و در جمع‌بندی، بنابراین در رمز پردازی دینی هخامنشیان می‌بینیم که نماد مصری گوی بالدار برای نمایش سویه جنگاورانی خداوند که همتای ایزد مهر است مورد استفاده قرار گرفته. این همتا بودن هم قبلا اشاره کردیم بهش و به اون قسمتی که در مورد اهورامزدای اوستا صحبت میکردیم، و به طور همزمان مرد بالدار نشسته در یک حلقه علامت سویه موبدانه و دینی خداوند یعنی اهورامزدا دانسته شده است. پس ایشون بحث ریشه مصریه این گوی بالدار رو میگه، حالا هر چه بخوایم اسمش رو بگذاریم. این یک نفر، آقای شیرین وکیلی خیلی صراحتا گفته بود که این ریشه این نماد ریشه ایست مصری. نفر بعدی که نسبت به این موضوع آمده است و تصریح کرده است جناب گیرشمن هست. گیرشمن هم آمده در کتاب ایران از آغاز تا اسلام ترجمه آقای محمد معین، ایشون آمده در کتابشون مطلبی رو آورده صفحه شماره 178، همه نقوش برجسته بر فراز مقابر هخامنشی شاه را در حالی که برابر قربانگاه که در آن آتش مقدس مشتعل است نشان می‌دهد که مشغول مراسم فدیه است و بالای سر وی قرص بالدار دیده می‌شود که از آن سر و شانه های اهورامزدا برخواسته. شماره 59، تصویر شماره 59 رو گفته همین تصویر. همان تصویر بر فراز نقش برجسته بیستون و در بعض ابنیه تخت جمشید در پرواز است. این یکی از باستانی ترین علائم پیکرنگاری مصریان است. این هم یه پیکر بنجام نوشته چی؟ همین تصویر که آورد که معروف به اهورامزدا بر اساس این ترجمه آقای معین. میگه این تصویر چیه؟ تصویر اهورامزدا خدا. آقا نه، این اهورامزدا به تصویر کشیده نمیشود، به تصویر کشیده نشده است. اینا نه، این حرف درست و دقیقی نیست. واقعا اهورامزدا رو به تصویر کشیدن و به تصویر میکشن. این نکته بعدی که مصری دانسته بود. البته مری بویس هم همین مسئله رو داره در زرتشتیان باورها و آداب دینی آنها. مری بویس صفحه شماره 85 کتابشون، ایشون هم آمده گفته که کمی پایین تر از این نقش میان شاه و آتش چیزی نقش شده است که از آن که آن را در داخل پرانتز از رهگذر بقایای آن در روزگار کنونی نماد خاص زرتشتی دانستند اخیراً. بله، این یکی هم خواستگاهی مصری دارد و نماد خورشید و هروس است. خب اینم مری بویس، حتی مری بویس خیلی واضح و آشکار که گفته بود نماد مصری است. افراد دیگه ای هم آمدن نسبت به این تصریح کردن. این کتاب هم با هم دیگه ببینیم. باستانشناسی و هنر دوران تاریخی، ماد هخامنشی اشکانی و ماد هخامنشی اشکانی ساسانی، تألیف علی اکبر سرفراز، بهمن فیروزمندی و تدوین حسین محسنی و محمد جعفر سرقدی. ایشون که الان کتابشون اینگونه هم چاپ شده، پی دی افش رو ملاحظه بفرمایید، هر دو جلد رو گذاشتن. آمده است و در صفحه شماره 146 کتاب اینجا تصویری دارد. البته تصویری که آورده تصویر گنجنامه همدان هست، اما توضیحاتشون در مورد اون نگاره این به این شکل است که بالای سراسر تصویر اهورامزدا حجاری شده و حاله دور سر او را گرفته و بالهای او گشوده است. البته لازم به توضیح می باشد که این تصویر علامت جاودانی بوده که در مصر باستان نیز به کار رفته است. حالا ادبیاتشون یه طوریه گفته در مصر باستان نیز به کار رفته، انگار که مثلا هخامنشیان رو آوردن همزمان مصری‌ها رو ازش استفاده کردن، در حالی که اینطوری نیست. هخامنشی همون دوره کمبوجیه که وقتی رفتن مصر رو و دودمان 27 رو شروع کردن پایه‌گذاری کردن، دیگه تمام شد تمدن مصر به عنوان تمدنی که پادشاهش یک فرعون عرب، در فرعون مصری، عرب که اون موقع نبود، فرعون مصری باشد. اون دوره دیگه تمام میشه، یک پادشاه، یک فرعون ایرانی میشود فرعون اونجا، اون سیر دیگه متفاوت میشه. من در مورد تمدن مصر توضیح دادم قبلا در فصل دوم، یک دیگه تمام شد دیگه، یعنی میفته به یک سیری که حالا ایرانی ها میان، اون بطلمیوسیان و اینها میان و دیگه تمام میشه. و بعدش هم که بحث مسیحیت هست و بعد مسلمان ها هستن که میرن اون منطقه و عرب هستند و اسم مصر برش گذاشته میشه و یه تاریخ اینچنینی داره دیگه. دودمان بعد از دیگه سامتیخ دیگه تمام میشه، یعنی سامتیخ که توسط کمبوجیه کشته میشه دیگه، قضایای فرعون مصری در اون منطقه تمام میشود و میرود. اون قدمت بیشتر بوده است در این تصویر تا هخامنشیان. طبیعتا هخامنشیان وقتی به وجود آمدن اواخر دوره حکومت فرعونی مصری است بر مصر، بر اون منطقه، بر مصر اولیا و سفلا. نه اینکه بگه حالا همزانا اونجا، حالا به هر حال با این ادبیات ایشون مطلب گفته ولی مصری بودنش رو هم تصریح کرده. پس این نماد یک نمادی است که از مصر، ریشه در مصر دارد. راهش هم آمده است در عربستان، در تیما دیده شده است، بعد آمده است به سمت با سمت شرق بابل، اون منطقه ماد هم احتمالاً از اون برگرفته شده است، آشوری هم داشتن. البته در مورد ماد ها اون نگارا یک انقلت هایی بود، اشاره هم کردم جلسه قبل در موردش. به صورت کلی حالا اون نماد دیگه منتشر می شود در ایران شرقی و بعد دیگه وارد محدوده ایران می شود و دوره هخامنشیان ما روی سنگ نگار ها می بینیم. ما در مورد اینکه از مصر حالا این بال ها آمده است یا گوی بالدار بوده یا چیزی دیگه ای بوده، به یه مقدمه رو ما خدمتتون عرض بکنیم. ببینید در مصر حیوانات به راحتی مورد پرستش قرار می گرفت، اما یه چیز خیلی مرسومی بوده. اصلا مناطق مختلف و گروه های مختلفی که در مصر بودن گاهی یک نماد رو میپرست، یک حیوان رو میپرستیدن، همون حیوان هم نمادشون میشده و اصلا نماد یک گروه بوده، نماد یک قبیله، یک خاندان یا یک شهر بوده، چون تو مصر شهر شکل گرفته بودن. نمونه هایی رو با هم دیگه میبینیم تا برسیم به اون نکته اصلی و ریشه ای. اینا دارم به کار بعد سرعت بدم چون مطالب زیاد هست، امشب برسم همشو خدمتتون عرض بکنم. این کتابی است تاریخ مصر باستان، دکتر اردشیر خدادادیان. کتاب خوبی است، یعنی توی بحث جمع‌بندی‌هاش مناسب به نظر میرسه. باز تاکید میکنیم مثل بقیه کتاب نمیگیم هر آنچه در این کتاب اومده قطعاً همون چیزی است که ما فکر میکنیم و به اون نتیجه رسیدیم، اما یه سری از مطالبی که آورده دسته‌بندی‌هاش هم دسته‌بندی بدی نیست، خوبه. هرچند دودمان‌ها رو دقیق خیلی به دسته‌بندیش نپرداخته که اگر این کارو میکرد کتاب خیلی مفصل‌تری میشد. تصویری از این کتاب ببینیم، تاریخ مصر باستان دکتر اردشیر خدادادیان. ایشون تصریح میکنه در کتاب خودشون، فصل بخش اول کتاب که مصر باستان در پژوهش‌های مصرشناسان هست، خدایان مصری بیشتر در هیئت جانوران تجسم یافتن. و صفحه شماره 189 شون که میگوید پرستش جانوران در سر تا سر مصر و همه کشورهای جهان معمول بوده، چیز عادی بوده است پرستش حیوانات و به خصوص در مصر، و تأکید بیشتری در مصر شده است بر اساس آثاری که باقی مونده. جانور پرستی تا پایان تاریخ مصر همچنان استوار و باقی ماند، ولی خدایان نوم ها بلا استثنا متفاوت و متغیر بوده و از یک مقام و ارزش پرستش برخوردار نبودند. خب یک خدایی بوده، یه حیوانی بوده است مورد پرستش قرار می گرفته، گاهی این ارزشش بالاتر می آمده، گاهی پایین تر می آمده، گاهی افسانه هایی در مورد این خدایان بوده که این خدا بر خدای دیگری غلبه کرده، این خدا مثلا لطمه به خدای دیگر زده، در دوره های مختلف متناسب با اون درخواست سیاسی، درخواست سوء استفاده دینی که کاهنان و فرعون داشتن، گاهی این مراتب خدایان خودشون هم بالا پایین می‌کرد. اینم مد نظر داشته باشید. پرستش حیوان در مصر یک چیز خیلی عادی بود. باز از کتاب‌های دکتر شیرین وکیلی هم مطلب در این زمینه بیاریم. بعضی از اینا واقعا بدیهیه ولی برای همینا هم گاهی ما مجبوریم مطلب بیاریم و سند بیاریم. داریوش دادگر، دکتر شیرین وکیلی، صفحه شماره 93، ایشون هم میگوید که آیین پرستش جانوران و این باور که حیوانات نمودهای مقدس ایزدان هستند هم در دوران سائیس با تجدید حیاتی چشمی روبرو شد و این احتمالاً بخشی از احیای سنت دینی باستانی مصریان در این عصر بود. بدنی اصلی تحول آیین تقدیس جانوران در دوران سیطره پارسیان بر مصر انجام پذیرفت. پارسیان که بر مصر سیطره پیدا کردند، بدنی اصلی تحول آیین تقدیس جانوران تازه شکل میگیره. مطلب قبلی که ما خدمتتون نشون دادیم از آقای دکتر اردشیر خدادادیان در کتاب تاریخ مصر باستان گفته بود که این فراگیر بوده در مصر و تا آخرش هم، تا آخر تمدن مصری هم وجود داشته. آقای دکتر شیرین وکیلی میگه که این بدنه اصلی تحول آیین تقدیس جانوران دوره‌ای که پارسی اومدن سیطره پیدا کردن بر مصر اینجا انجام پذیرفته، تغییراتی هم اینجا حاصل شده که ما در ادامه برسیم بهتون به صورت موردی و خاص عرض خواهم کرد. حالا اینم ادامه‌ش هم بخونم برای اینکه حرف ایشون هم کامل منتقل بشه، ناراحت نشن از دست اونای دکتر شیرین وکیلی. میگوید که و نشانه‌های زیادی در دست داریم که نشان می‌دهد خود شاهنشاه هخامنشی در مراسم مانند تدفین گاو مقدس آپیس شرکت می‌کرده. خب گاو آپیس رو بعضی‌ها میگن خود هخامنشیان و کمبوجیه کشتن و اینها، بعضی میگن نه در مراسم تدفین بوده. دکتر شیرین وکیلی دیدگاهش این است، براساس یک از سنگ‌نگارهایی که در مصر باقی مانده در هخامنشیان خودشون در آیین تدفین گاو آپیس شرکت کردن، که من عرض کردم در فصل دوم اینا قابل جمع، ممکن عصبانی شده براساس همون گزارشایی که وجود داره گاو آپیس رو کشته و از بین برده، بعدن هم به خاطر اینکه خشم مردم شامل حال هخامنشیان نشه یه مقداری اون قیام‌هایی که اتفاق افتاد در دوران داریوش عقب بیفته خودشون هم شرکت کردن. این قابل جمع، خیلی وحدت رویه‌ای نداشتن برخی از پادشاهان در طول تاریخ. خب این هم از این. تا آخرش، تا دوره سیطره هخامنشیان هم این مسئله ادامه پیدا می‌کند، بحث آیین تقدس حیوانات در مصر. یه کتاب هم ببینیم، ما چند تا کتاب اساطیری وجود داره در مورد اساطیر مصر، یکیش همین کتاب اساطیر مصر دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور. سریع دارم مطالب رو میگم و پیش میرم به خاطر اینکه بدیهیات خیلی جای توضیحی نداره. حالا اون برنامه‌ای که مدام بیشتر تاکید می‌کنم به خاطر اینکه محتوا کاملا واضح و مشخص بشه. کتاب اساطیر مصر که ملاحظه می‌فهمید چاپ دوم، بس کردم چند تا کتاب اسطوره مصر داریم که اینها در فاز مزیدم پی دی اف این کتاب به نظرم هست، میتونید تهیه بفرمایید. صفحه شماره 121 در اینجا هم آمده که دلسوزی برای این جانوران مرده. ببینید چه کار میکردن جانور مرده رو، یعنی چقدر مقدس میشده برای اینها در مصر. تقریبا به نقطه اوج خود رسید. برای نشان دادن نمونه از این شفقت بی اندازه کافی است بگوییم که چون چندین مقابر تمساح را کشف کردن، مقابری پیدا کردن که اینا تمساح درش بوده، با چه ویژگی؟ دیدن که این جانوران خزنده را به دقت مومیایی کرده، یعنی همینطور که فراینه رو مومیایی میکردن این حیوانات هم مومیایی کرده بودن. بله، و این به این معناست که، البته این به این معنا نیست که مومیایی مختص به فراینه بوده، نه، افراد دیگه هم میتونستن مومیایی بکنن، ولی اینجا دیگه حیوانات هم گاهی مومیایی میکردن. دیدن این حیوانات هم مومیایی کردن، بچه‌هاشون هم که در کنار نوزادانشون و با تخمای همون تمساح‌ها کنارشون بوده و اینا رو دفن کرده بودن. صدها هزار جانور، پرنده، ماهی، خزنده از همه نوع که مورد پرستش ساکنان باستانی دره نیل بودن در خاک مدفون گردیدن. خدایان متعددی داشتن دیگه، اشتهاشون واقعا سیری ناپذیر بوده توی بحث پرستش موجودات مختلف. مصری ها 2000 تا برخی ها گفتن، برخی گفتن 2500، یعنی بیش از 2000 تا خدا رو گفتن احتمالا اونجا وجود داشته. تقریبا دیگه هر حیوانی که دیدن یک نظری گاهی بهش داشتن، منتها برخی از اینها دیگه تثبیت پیدا میکرد، چون نماد یک چیزی میشد ثابت میشد، بر خدایان دیگه تسلط پیدا میکرد، در ردیف بالاتری قرار میگرفت از خدایان باستانی مصر که حالا به نمونهش هم امشب میخواییم بپردازیم. خب حالا این هم که خدمتون عرض کردم، مطلبی که گفتم از کتاب اساطیر مصر هم دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور ترجمهش کرده بود دیگه. حالا ما میخواییم چه بگوییم امشب به شما؟ نماد اهورامزدایا مشهور به موسوم به فروهر رو، خب تا الان کتیبه‌ای که پیدا شده است کتیبه شاهان، خود کوروش در کتیبه از این نماد استفاده نکرده، اسمش هم در کتیبه‌اش نیامده. حالا در آینده ممکنه مثلا یک کتیبه پیدا بشود به در دوره سلطنت کوروش، پادشاهی کوروش، خود کوروش مثلا نامش رو آورده باشد، این رو ما نمیدانیم، ولی آنچه که تا الان داریم واقعا اسمی از اهورامزدا، نمادی از نماد موسوم و معروف فروهر در کتیبه‌های کوروش وجود نداره. تا چه زمانی؟ از دوره کمبوجی و بربردیا که هیچی، داریوش کشتش. کمبوجیه رو هم آنچه که باقی مانده است همون معبد پارسه بود که در موردش براتون توضیح دادم. میماند داریوش. داریوش مثلا در کتیبه بیستون در تخت جمشید از این نماد اومده استفاده کرده. منتهی اینو ما باید بگیم که خب آقای داریوش چیکار از این نماد مصری استفاده کرده؟ آقای خودش با این ریشش، محل ریشش هم ارتباطی داشته یا نه؟ البته این تناقضی نداره، یک کسی ریشه یک نماد رو دیده باشه ازش استفاده کرده باشه یا و همزمان یک سیری هم وجود داشته باشه برای رسیدن اون نماد به سرزمینش، نه با هم دیگه تناقض و تضادی نداره، میتونه هم دیگه رو تقویت بکنه. ببینید خود آقای داریوش چیکار می‌کرده؟ من مطلبی رو نشونتون بدم. این مطلب رو ببینید. قبلا این کتیبه رو با هم در موردش صحبت کردیم، همین کتاب داریوش دادگر آقای دکتر شیرین وکیلی، شناسنامه کتاب هم که مرازی می‌فرمایید، در صفحه شماره 102 این کتیبه معروف اوجاهورسنه یا هوجاهورسنه رو آورده. اینجا ایشون میگوید که ببینید این بالا توضیح داده، صفحات قبل توضیحاتی رو داده، اینجا میگوید از هوجاهورسنه تندیسی سنگی با بلندای 70 سانتی متر به دست آمده که او را با لباسی شبیه به پارس ها مجسم میکنند. این تندیس از این رو اهمیت دارد که کتیبه مفصل بر آن نوشته شده و در آن ماجرای زندگی این مرد شرح داده شده. توی تندیس در مورد کمبوجیه و فتح مصر توضیح میده. ایشون اومده آقای شیرین وکیلی میگه که چون کمتر بهش پرداخته میشه در زمینه فارسی، کتاب فارسی زبان و منابع فارسی، ما اینجا ترجمه رو کامل میاریم. چطوری شروع میشه این ترجمه؟ شاه یعنی داریوش بزرگ به اوزیریس هماگ اینها را پیشکش کرد، نذر میبرده. این کتیبه احتمالا در زمان خود داریوش نوشته شده توسط اوجاهورسنه که در دربار پادشاهان قبلی بوده، فراعنه قبلی بوده و در دوران کمبوجیه رو درک میکنه و خیانت هم میکنه به پادشاهان قبلی و پزشک بوده است، اونجا پزشک خیلی حاضر قطعا بوده، پزشک دربار بوده، البته شخصیت نظامی هم محسوب میشده است. و این ایشون میگوید دیگه در زمان خود داریوش میگه که داریوش به اوزیریس هماگ اینها را پیشکش کرد، نذر آورده بوده برای این بوته. چی بوده؟ هزاران نان و آبجو، گوشت و پرنده و بسیاری از چیزهای خوب و پاکیزه دیگر را. آقای داریوش موقعی که در مصر هست به عنوان یک فرعون در مصر شناخته میشه و باید اینطوری شناخته بشه که مردم او رو بپذیرن، همینطور که در مورد کمبوجی این کار رو کردن. دیگه خیلی تو قالب فرعون رفته، برای خدایان اونجا هم میاد چیکار میکنه؟ نذر و نیاز میکنه بر اساس همین کتابی اوجاهورسنه. پس یه ارتباط اینچنین تنگاتنگی در این حد که بخواد بیاد در اونجا آقای داریوش نظرم ببره جلو چشم مردم برای اون بوتا، فارغ از اینکه بگیم همچین اعتقادی داشته نسبت به اون بوتا یا همچین اعتقادی نداشته، این اتفاق میافتاده است. نکته بعدی در مورد ارتباط بحث داریوش، ببینید کمبوجیه فاتح مصر میشه، بعد از کمبوجیه در مصر داریوش پادشاه میشه که ما دقیق‌تر بخوایم بگیم در مصر فرعون میشه، چون بردیارم اگر اون فاصله چند ماه رو بخوایم در نظر بگیریم که بردیا میاد حالا قیام میکنه یا هر کاری که انجام میده، اون بردیا دیگه تو مصر دسترسی به مصر نداره، به خاطر همین کمبوجیه مجبور میشه از مصر برگرده بیاد به سمت ایران و در اونجا هم دیگه به طرز مشکوکی کشته میشه که در موردش توضیح دادیم فصل دوم. همین کتاب تاریخ مصر باستان دکتر اردشیر خدادادیان یه نکته رو آورده، نکته دیگری است در مورد این تنگاتنگی ارتباط بین داریوش و بحث مصر. چند تا سند اینجا نشونتون بدم، این کتاب هم باز با هم ببینیم. تاریخ مصر باستان دکتر اردشیر خدادادیان صفحه شماره 186 ایشون میگه در میان اسیران جنگی کیا؟ مصریان نیز در میان اسیران جنگی مصریان نیز هنرمندانی بودند که توان و ابتکارات بیمانندی در حرفه‌های خود داشتند. مصریایی که اسیر میگرفتن توشون هنرمند بوده، از جمله کجا رو ساختن؟ میگه این هنرشناس بودن اینا، میان بی تردید به هنرمندانی برمیخوریم که در لباس اسیران جنگی در خلق این آثار عظیم و مجلل چون اهرام ثلاثه، بنای تخت جمشید، در بنای تخت جمشید هم آمده باشه از هنرمندان مصری که به عنوان اسیر گرفتن آوردن استفاده شده باشه، که شده. خود داریوش میگه شده، حالا کسی بخواد بیاد بگه دروغه، خود داریوش میگه از مواد و هنرمندانی که جای دیگه بودن آوردیم اینجا، بناهایی که داشتیم رو ساختیم. به صورت خاص در مورد شوش این بحث رو مطرح کرد. خب این هم یک مطلب دیگه. پس از طرفی نزد می برده داریوش برای این بوتا در مصر، اینقدر رابطه تنگ و تنگ، از طرفی سربازان اونجا رو میاره و کمک میکنه. اصلا خود داریوش ببینید درسته فتح مصر توسط در زمان کمبوجی اتفاق افتاد و بعد دیگه رفت رو به تکمیل شدن اون جریان سه تا لشکر مهمی که داشت و اینها، اما خود داریوش چه میگوید؟ کتیبه هخامنشی ترجمه پیر لوکوک و خانم نازیلا خلخالی زیر نظر دکتر جاله آموزگار در این کتاب، برای این کتاب کتیبه خود داریوش در یکی از کتیبه هاش میگوید که داریوش شاه میگوید من پارسی هستم، از پارس مصر را گرفتم. بعد اینجا پاورقی که داره میگه در واقع کمبوجی مصر را فتح کرد. خب یعنی چی؟ بعد ارجاع داده به دیبی، یعنی آقای داریوش داره دروغ میگه. شاید کسی بیاد بگه حالا بخواد توجیه بکنه این حرف رو به نوعی، بگه حالا منظورش اینه که نیزه‌دار بودم، یا بخواد منظورش بگه که من قیام اونجا رو سرکوب کردم، که البته به صورت مفصل به قیام مصر در کتیبه بیستون پرداخته نمیشه. به هر حال من با این جمله کار دارم. داریوش میگه اصلا من مصر رو فتح کردم. حالا این کنار زدن کمبوجی است، یعنی یکی از فرزندان کوروش رو حالا بکشی، یکی دیگه شون اینطوری کنار بزنی از تاریخ، این رو دیگه بیان ببینن چطوری میتونن توجیه بکنن. ترجمه دیگه هم که آقای نارمن شارپ هست، فرمانای شاهان هخامنشی، شاهان هخامنشی، ایشون هم میاد مطلبی رو که میاره میگوید که داریوشا گوید من پارسی هستم، از پارس مصر را گرفتم. اینم باز مطلبی که خود داریوش میگه اصلا فاتح مصر منم. پس این ارتباط بحث داریوش با مصر رو داره نشون میده که از چند بابت میشه بهش بپرد. خب متشکرم. اما نکته بعدی اینه که کتیبه ایست، کتیبه کانال سوئز، کتیبه معروف ایست که از کتیبه های داریوشه. اونجا داریوش اومده است، در زمان داریوش این کتیبه کانال سوئز هست و چه در آن آمده، یه وقت شاید بهش بپردازیم مفصل در اونجا هم چه گفته شده. لابده کتیبه هست که بهش اشاره کردیم. بخش های از این کتیبه هنوز باقی مونده. نمونهش حالا اون چی که گفته شده این تصویر هست که یکی از بالاهای کناریست. میخوام برم سراغ بحث حالا نماد، حالا ارتباط داریوش با مصر مشخص شد. این تصویر رو با هم دیگه ببینیم. کتیبه یک بازسازی ازش انجام شده، این بخشی که باقی مونده. ظاهرا بخش بالا سمت راست کتیبه است به این شکل. این بالای تصویر رو ببینید، اگر این کتیبه کتیبه کانال سوئز است، این تصویر بالا رو ببینید، دو تا پر اینطوری بازه. خب اینه که دیگه کار داریوش، این که دیگه کار داریوش. کاملا این طرح طراحی کاملا مصریه. حالا ممکنه کسی بگه خب کانال سوئز دیگه، باید طراحی مصری باشه، ما بونش کار نداریم. میخوام بگم که همون کتیبه کانال سوئز کاملا تحت تاثیر این طراحی مصر باستان بوده، حتی در این شکل و شمایل. خب این نمونه بازسازی شده از کتیبه. یه نکته دیگه بریم، من میخوام یکی دو تا تصویر بهتون نشون بدم. متشکرم. یکی دو تا تصویر نشونتون بدم و با همدیگه چند تا تصویر با همدیگه ببینیم. این تصاویر رو با هم ببینیم. این ها تصاویریست که ما از موزه بریتانیا به دست آوردیم. این نمونه کتیبه های مصر باستان. اینا رو ملاحظه کنید. ببینید این بالای تصویر رو، اون کتیبه کانال سوئز، این هم این تصویر بالای کتیبه رو ببینید. کاملا واضحه طرح کاملا مصری. باز یه تصویر دیگر رو میخوام نشون بدم. ببینید اینا کاملا باز یک تر، این کاملا کتیبه مشخصه که این تر کاملا مثل این بالا رو، این بالا دارید میبینید. کم کم دیگه متوجه شدید قضیه فرابهر رو، اینها رو میخوام چی بگم خدمتتون. باز تصویر دیگه، باز همین تصویر بال رو این بالا دارید میبینید. کاملا یک نماد مثلی این بال، که البته نکاتی داره امشب خدمتتون عرض کنم. باز تصویر دیگه ملاحظه بفرمایید، کاملا این بالها رو در اینجا دارید ملاحظه میفرمایید. خب پس داریوش یک تعامل تنگاتنگی با مصر پیدا میکند. مصری‌ها به عنوان کارگر چه بس آمدن ایران به ساخت و ساز، کمک اجباری میکنن چون دیگه اسیرن. اگه ولشون میکردید که نمیمدن توی ایران این کار رو بکنن، شاید میموندن جا مثلا برای فراینه کار کنن، یک کار دیگه انجام بدن. و از طرفی هم خود داریوش متمایل شده به این نمادها و از این نمادها داره استفاده میکنه. خب بال رو من تو تصاویر بهتون نشون دادم، این بالهایی که باز بود در بالای کتیبه ها. این بال نشانه چیه و چرا داریوش باید بیاد از این نماد و نشانه استفاده بکنه؟ هخامنشیان چرا از این دوتا بال، یه بخشش از این دوتا بال استفاده بکنه؟ که البته داستان این تفاوت و تطور و تکامل این بال رو هم خدمتتون عرض خواهم کرد. باز این سراغ این کتاب تاریخ مصر باستان دکتر اردشیر خدادادیان، در این کتاب این نکته آمده، یه کلید واژه‌ای داره که با این کلید واژه من کار دارم، ملاحظه بفرمایید. تاریخ مصر باستان دکتر اردشیر خدادادیان، ایشون اومده در صفحه شماره 403 میگه در امپراتوری باستانی مصر شخص فرعون دارای مقام و منزلت بالایی بوده و نقش خدای عقاب برازنده و متعلق به او بوده. چه کسی؟ فرعون. این عقاب بودنه گاهی مثلا میگید سر عقاب موضوعیت داره، اینجا بال عقاب موضوعیت داره. بال عقاب صفحه بعدش نشون بدم خیلی واضح بشه. صفحه شماره 404، این 403 و 404. ایشون میگه که پیشتر گفتیم که این امر تحولات سیاسی و جابجایی قدرت حکومتی، این امر تحولات سیاسی و جابجایی قدرت حکومتی دگرگونی‌های عقیدتی دینی را نیز به همراه داشته. بله. بر این اساس معابد رع به شمار زیاد در مصر برپا گردید و رع بر سرزمین و آسمان فرمان روا شد. رع فرمان روا می شود در مصر، در آسمان و زمین، قبل از اینکه هخامنشیان بخوان مصر رو فتح بکنن. متون معروف به نوشته های دینی هلیوپولیس، این هلیوپولیس هم یادتون باشه باش کار دارم، امشهر منطقه سی شهر است در تقریبا فکر کنم 7-8 کیلومتری رود نیل گفتن، رع را با اتم هم تراز دانسته و فرعون وقت را نخستین و بزرگترین و با ایمان ترین پیرو رع اتم یا اتم را اتم درستش هست به شما را برده است. برخی از پژوهش ها فرعون مزبور را پسر رع اتم به شما را برده اند که درست نیست. چه چیزی درسته؟ و هیچ فرعون این افتخار را به دست نیاورد که چی؟ پسر رع باشه. هیچ فرعونی به دست نیاورد الا، ایشون میگه تنها دو ایرانی، کمبوجی دوم، داریوش یکم و یک یونانی که میگه اسکندر مقدونی، البته اینو تو پرانتز آمده، مشخص این دو ایرانی منظورشون کیه، این افتخار نصیبشان شد و پسران رع قلم داد شدند. فرعون مصر در سلسله پنجم خود را فرمان روای منصوب از سوی رع میخوان. یک خدایی دارن، خدای رع. این خدای رع کجاست؟ نوشته های دینی که در موردش کجا پیدا شده؟ متون معروف به کجا در موردش توضیح داده شده؟ هلیوپولیس. در هلیوپولیس رع با اتم همتراز دانسته شده. ایشون میگه بعضی گفتن که فلان فرعون فرزنده به این مقام پسر رع رسیده. نخه، دو نفر به این مقام رسیدن، پسر رع شدن، دو تا ایرانی که یکیش کمبوجی است، یکیش کیه؟ داریوش. و یه نفر یونانی هم که حالا اسکندر مقدونی. ما فعلا با این کمبوجی و داریوشش کار داریم. چی شد ایشون این اومد این حرف رو زد؟ چرا شد فرزند رع؟ بخوام این نمادها رو بگم ریشه در کجا داره؟ چی شد که داریوش اومد از یه نمادی استفاده کرد؟ این قضیه هلیوپولیس اینجا چه نقشی داره؟ میرم سراغ مطلب دیگری بهتون نشون میدم. گفت بود پسر رع دیگه. خب. اتاق فرمان متشکر. متن رو نگاه کنیم با هم دیگه. کتاب داریوش دادگر، دکتر شروین وکیلی، صفحه شماره 103. وقتی آمده این متن کتیبه اوجهارسنه رو آورده، اینجا یه مطلبی داره. میگه اعلی حضرت یعنی کمبوجیه. به سیاق قبلش احتمال میشه کمبوجیه، چون اسم کمبوجیه رو ظاهرن تو این جمله نیاورده، ولی از قبلش مشخصه به قرینه عبارات قبلش. مرا به مقام پزشک درباره خیش برکشید. اوجهارسنه داره میگه منو کرد مقام پزشک درباره خودش و باعث شد تا من در مقام ندیم و کارگزار کاخ با او همراه شدم و فرمان داد تا نام درباریش، اصلا اسم کمبوجی چی بود توی مصر وقتی گفتم فرعونم؟ مستوی رع. یعنی چی؟ یعنی زاده رع. اونجا که رفتن هم کمبوجی و ظاهرن هم داریوش به عنوان فرزندان مسوتی رع، به معنی فرزندان رع، مسوتی رع، به معنی فرزندان رع، دو تا فرعون شدن. این دو تا فرعون به عنوان فرزندان رع. باز حالا ارتباطش چیه به این نماده؟ ارتباطش چیه به اعتقادات نمادش چیه؟ تو بفهم متشکر. بریم سراغ یه منطقه دیگه. کتاب دیگه رو من میخوام ازش مطلب بهتون نشون بدم، اساطیر مصر. این کتاب رو ملاحظه بفرمایید، کتاب اساطیر مصر، نوشته چه کسی؟ ورونیکا یا ورونیکا، الان انگلیسیش رو ظاهرن ورونیکا گفتن، ایونز. این کتاب هم جزو همون کتاب اساطیر مصر که چند تا کتاب ما داریم خوب بد کار نکردیم، مطالب رو واقعا تحلیلش فراوانه و ازش محتوای خوبی میشه دریافت کرد برای تحلیل اتفاقات و عناصری که در مصر بوده. اساطیر مصر در صفحه شماره 33 میگه خورشید مهمترین خدای مصریان نامهای بسیار داشت و در روایات مختلف کارهای متفاوتی را بدون نسبت میدادند. چون خورشیدی مدور و دیسک مانند اتون یا اتون یا آتن نام داشت. چون خورشید در حال برخاستن، خپر یا خپری یا خپرا، این جمله را این کلمه را هم تو ذهنتون داشته باشید، کار داریم باش بود. و در این نقش چیکار چی بوده؟ یک سرگین غلطانی بوده که کره خورشید را میغلطاند. درست همانند سرگین غلطانی که تخم خود را درون گلوله سرگینی می‌نهد تا از درون آن زندگی سر برآورد. این جملات عبارات رو ببینید توضیح میده. چون خورشید اوج آسمان رع نامیده میشد و خدای بزرگ هلیوپولیس بود و هنگامی که چنان پیرمردی غروب میکرد اتم نام داشت، وی را هورس نیز مینامیدند و وقتی این زمینه با رع ترکیب میشد رع هرختی یا هرختی نام داشت و خورشید جوان افق و مدور و بالدار بود. خورشید بالدار، چند تا کلید واژه اینجا ببینید، هورس یا هورس، خپری یا خپرا یا خپر، چند تا رو گفتن در موردش. چی میگه ایشون اینجا؟ میگه که خورشید خب همه جا مهم بوده، برای مصر به طور ویژه مورد توجه قرار میگرفته، بخصوص در چه منطقی؟ به خصوص در منطقه هلیوپولیس که اصلا گفتن یعنی هلیو یعنی خورشید، پولیس هم که یعنی شهر، اصلا تراپلوس، تریپولیس، سه شهر هم تراپلوسی الان هست، هلیوپولیس شهر خورشید. چه استفاده میشد اینجا؟ میگه خورشید تو دو سه حالت دیگه، یا در حال طلوع خورشید، یا در آسمان در حالت عمود مثلا میستد، در اوج فراز خودش از دید انسان ها روی کره زمین میستد. میگه اینجا اسم داشته. یکی از این اسامی که در مورد خورشید گفته میشد چه بود؟ وقتی که غروب میخواست بکنه اتم نام داشت، هورس هم بهش میگفتن، خپر یا خپری یا خپرا هم بهش گفته میشد. یه اشارهی به بحث خورشید و به صورت جوان خورشید جوان افق و مدور و بالدار بود. به خورشید بالدار هم یک اشارهی کرده. این چند تا سند رو باید بخونم تا بعد اساس بحث مشخص بشه براتون. اینو من ملاحظه فرمودید. یه نکته دیگه در مورد رع من براتون بخونم. در مورد رع که تو همون هلیوپولیس که عرض کردم، باز در کتاب تاریخ مصر باستان دکتر اردشیر خدادادیان، در این کتاب هم مطلبی که آمده صفحه شماره تاریخ مصر باستان دکتر اردشیر خدادادیان صفحه شماره 401، رع اتون در هلیوپولیس به عنوان بزرگترین خدایگونه یکی از این پدیده‌های جدید بود. رع میگه یکی از بزرگترین چیا بوده؟ خدایگونه ها بوده، پرستیده میشده. نکته بعدی که ایشون آورده میگه که زمامداران مصری متکی به همین ارباب انواع بوده و مورد به مورد این ارباب انواع ارتقا و تنزل مقام میافتن و بیشتر جنگ های داخلی و عقیدتی مصری ها ناشی از همین امر بوده. خیلی خوب، آقای داریوش وقتی که میاد قدرت رو به دست میگیره جنگ هایی را میفته و مجبور جنگ هایی رو ایشون مدیریت بکنه و رقم بزنه. خدایانی که این رب و نوهای مصریان هر کدوم برای کاربرد جنگ هم به کار برده میشدن، یعنی خدایانی که در مقام تنزل فراز و فرود قرار میگرفتن و ازشون سوء استفاده برای این جنگ ها هم میشده است. اتاق فرما متشکرم. در مطلب دیگه رو من براتون بخونم، اساطیر مصر، باز حالا ورونیکا یا ورونیکا ایونز که ایشون هم در اینجا توضیح رو داده، باز صفحه شماره 25 این توضیح هم بخونیم در مورد هورس و یا خورس. یه مقداری الان میدونم این مطالب چند تا کلید واژه تو چند تا جمله پراکنده است، جنبندی میشه در موردش. هورس خدا با نماد شاهین تجسم میافت. گفته بود یکی از نامهای خدا اونجا توی حالت خاصی که خورشید قرار میگرفت هورس بود. میگه با چه نمادی؟ با نماد شاهین تجسم پیدا میکرده. نماد شاهین هم بالهای باز. و تنها خدایی بود که در آغاز با باروری و آفرینش پیوندی نداشت. چه خدایی بود؟ داریوش به چه خدایی نیاز داشت؟ بیشتر اتفاقی در زمان به قدرت رسیدن داریوش میفته چه اتفاقیه؟ ایشون میگه که بدانسان که گفته شد هورس در آغاز خدای مردمانی شکارچی یا که خدای جنگ بود. خب وقتی که یک مصر رو شما رفتی فتح کردی، برای خدایانشون هم داری نذر میبری، کتیبتون هم شکل کتیبه مصر میچینی، وقتی دنبال جنگی، وقتی دنبال درگیری یا نیاز شما جنگ و درگیری داشته باشی، از نماد چه خدای استفاده میکنی؟ از نماد خدای جنگ که میشود چی؟ هورس. اول میگه اصلا این با باروری و آفرینش هورس پیوندی نداشت، اولش خدای شکارچی و خدای جنگ بود و از زمان فرمان روایی دوره های بعد که میاد کم کم میاد چه اتفاقی میفته؟ دو تا سرزمین با هم وحدت پیدا میکنن، خدایان فکر کنید متعدد و متنوع داشته باشن، دو تا قوم، دو تا سرزمین، دو تا شهر، با کیش خورشید پیوند یافت. هورس با نشان شاهین با کیش خورشید پیوند پیدا میکنه، چه اتفاقی میفته؟ احتمالاً خورشید به عنوان یه گوی در بین دو بال قرار میگیره، ترکیب میشه دیگه اینا دو تا با هم دیگه. از این زمان به بعد شاهین نماد عظمت پادشاهی، خب آقای داریوش هم به دنبال این که عظمت پادشاهیشو بخواد به رخ بکشه، و نماد فراعنه ای شد که بر تخت جلوس میکردند و تلاش پیوند نیایش خورشید و هورس روایت‌های افسانه‌ای را پدید آورد که طی آن چشم راست این شاهین خدای آسمان خورشید و چشم چپش ماه بوده. حالا میگه که این در مورد چشمش همچی اتفاقی افتاد، چه بسا داخل پرانتز محتوای این برنامه خدمتتون عرض می‌کنم، آن تفکیکی که در کتیبه‌های بابلی هست که نماد معروف و مشهور به مثلا فروهر، اون بال‌ها جداست، ماه جداست، خورشید جداست، به خاطر همچین ترکیبی باشه که در مصر شکل گرفته و بعد تجزیه شده و از هم جدا شده. خدایان همینطور که با هم دیگه ترکیب میشن، نمادهاشون میتونه از هم دیگه جدا هم بشه. یه نکته‌ای اینجا آمده، تصویر رو آورده در این کتاب، گفته بخشی از نقش برجسته نمادین راه خورشید. این راه خورشیده. چهار خدای کهتر با سرهای، این خدا خورشید داره اینجا میره، اینجا دیگه خورشید اومده روی سر این شاهینه، خب بال نیست اینجا، ولی چهار تا خدا دارن یه خدا رو حمل میکنن. چهار خدای کهتر با سرهای افعی و سرگین غلطان در حال حمل تخت روان خورشید خدای پیروز رع، هرختی یا هرختی، دوره فرمان روایی جدید یعنی عصر حدیث تازه وجود آمده، پاریس نگهداری میشه. این خدا کم کم میاد در کنار دوتا موجود دیگه قرار میگیره، یکیش که این دوتا سر رو دارن سرها افعیه، این دوتا سرها یه چیز دیگه است. فقط تصویرش رو تو ذهنتون بسپارید. نزدیک میشیم نسبت به همون موضوع اساسی و اصلی که قرار هست ما خدمتتون امشب انشاءالله عرض بکنیم. خب تصویر رو دیدید؟ تصویر واضح تری هم بهتون نشون خواهیم داد. چه اتفاقی افتاده اینجا؟ گفته بود یه کلمه خپری، خپر یا خپرا بود استفاده شده بود و تو ترجمه سوسک سرگین غلطان استفاده شده بود. این ارتباطش چیه؟ ببینید، بهتون مستنداتو نشون میدم، از الان میخوام کامل مستنداتو بهتون نشون بدم تا همونجا تا هر جا که رسیدم، ولی سعی میکنم که مطلب میشود این قسمت این موضوع تمام بشه. هلیوپولیس یک شهره که این شهر شهر خدای خورشیده. در هلیوپولیس اون خدایان نهگانه معروف که سوار بر یک زورق یا کشتی هستن یا قایق هستن، قایق هستن، قایق های معروف مصری، سوار بر اونها در تصاویر متعددی از مصر باستان باقی مونده. یکی از نمادهایی که در روی این سرها شما میبینید سر یه سوسکه که به اون سوسک میگن خپر، خپری یا خپرا. یکی از ویژگی‌هایی که در مورد این سوسک گفته شده و ظاهراً دقیق هم هست این است که این نماد فرقه جدایی توی بین این طرفداران خدایان نداشته. اینو داشته باشید. این نماد یکی از نمادهای همان شهر خورشیده که نمادها دارن با هم ترکیب میشن. در یک جا دیدیم که این سوسکه حامل خدای خورشیده، در جای دیگه میبینیم که این سوسکه میاد نماد حیات میشه. با تصاویر پیش بریم و مطالب کتاب این تصویر رو ببینیم با هم. تا تاریخ مصور جهان، دنیای باستان که به صورت تصویری آمده است، حالا اون دنیا رو به تصویر کشیده. میگه سه تا نویسنده دارد که شارلوت هردمن زارن هست، فیلیپ استیل و ریچارد تامس. ترجمه هم توسط آتشین جان، نشر نی اومده این کتاب رو چاپ کرده. ببین تصویر دقت بکنید، این تصویر کامل صفحه است، صفحه شماره 81 کتاب. این تصویر یک سوسکه، گفته سوسک مقدس. سرگین قلتان سوسک مقدس مصریان باستان بوده. سرگین قلتان های سفالی و سنگی نوشته سنگی نشانه طلسم و خوشبختی بودند و از آن به صورت مهر و نگین انگشتر نیز استفاده می شده. پشت اشیایی که به شکل سوسک ساخته شده داستان هایی در مورد رویدادهای مهم حک شده. این سوسک میشه سوسک مقدس مصری، منتها اینجا بالاش باز یا بسته است؟ بالاش بسته است. مطلب بعدی در مورد این سوسکه، یه خط موضوعی رو آمدیم جلو متوقف شدیم در مورد هلیوپولیس، حالا میخوایم یه خط دیگه خدایان رو بیاییم. یه ترکیبی داره که اینو باید با هم دیگه بهش برسیم، بگم از این ترکیب چطوری استفاده کردن. این کتاب که توی استودیو هم هست اینجا، رازهای نهفته در مومیایی ها. این کتاب انقدر که کتاب اصل و انگلیسیش معروف است و مشهور و منتشر شده، برای خرید البته گذاشته شده، کتاب فارسیش انقدر معروف و مشهور نیست، ولی از مجموعه دانستنی ها جلد نهمش این کتاب به صورت مجزا چاپ شده. نویسنده جیمز پاتنام، مترجم محمد صادق شریعتی. به صورت تصویری بد نیست توضیحاتش در مورد مومیایی ها، اینا قابل استفاده است. حالا تصویر کتاب با همینجا ببینیم دقیق تر. رازهای نهفته در مومیایی ها، یعنی مشخصات کتاب، جیمز پاتنام، مترجم محمد صادق شریعتی. حالا تصویرش هم میداری در مورد همین تصویرم تو کتاب دیدم توضیح داده. صفحه شماره 18 کتاب در مورد این سوسکه توضیح میده. میگه قلب طلا، این نماد گفته یه تلسمیه برای آویز استفاده میشد. تصویر بعدی باز این سوسکه رو میبینید، صفحه شماره 36. هنوز ببین بالها بسته است، بال نداره هنوز این سوسکه. میگه این سوسک سرگین قلتان قلب بال ندارد، تصریح هم میکنه که بال نداره. اینجا توضیحاتی هم داره، من یه مقدار مجبورم سرعت بدم برسم به موضوعات مطالبم، اینجوری به خاطر همین کتاب خواستید مراجعه کنید. تصویر بعدی این همون زورقی که کشتی خدایان، کشتی مومیایی است که تصویرش معروف و مشهوره. تصاویر دیگه مثلا صفحه شماره 83، باز جعبه سوسک سرگین قلتان مومیایی شده است. خود این مومیایی شده، گفته بودیم حیوانات هم مومیایی میکردن، اونه که برشون خیلی مقدس بوده. چرخاندن در آسمان، میگه چی در مورد این سوسک؟ این سوسک سرگین قلتانه دیگه. حالا این سرگین همون به هر حال فضولات حیواناتی که در بیابان و جاهای این چنینی هست، جای خشک هست، معمولا توسط این سوسک قلتانده میشود و به حرکت در میاد. میگه سوسک سرگین قلتان تپالی گاوهای نر را گرد کرده و هول میدهد. مصریان معتقد بودند خدای سوسک خپری خورشید را به همین شیوه در آسمان میچرخاند. نکته همینه. اینم باز در مورد سوسک سیاه گفته، تلسم مصری به شکل سوسک سیاه ساخته میشود. این سوسک سرگین قلتان میشود نماد به حرکت درآوردن خورشید. داخل پرانتز یادتونه در مورد گردونه مهرم یه مطالبی بود، بذاریم کنار اون رو. میگوین خورشید رو این سوسکه در آسمان به حرکت در می آورد. از طرفی هورس شده بود نماد چی؟ خدای خورشید. و از طرفی تصاویری بود که این سوسکه یکی از اون خدایانی بود که در حال حمل خدای خورشیده. بازم توضیح در این خصوص دارید یا نه؟ بله، این خپری خدای خورشیده. در کتاب مصر باستان هم، این کتاب ملاحظه می‌فرمایید، شارلوت بوت برگردان علیرضا بهارلو. این تصویر رو ببینید، همین تصویر همین سوسکه درش هست رو جلد کتاب. خب این خیلی واضحه. خب بریم سراغ حالا متن کتاب، تصویر کتاب. ایشون اومده در این کتاب گفته است که صفحه شماره 184 خپری چیه؟ ببینید در مورد خدایان مصری میگه، میگه که خدایان مصری مثل انسان ها در طول زندگیشون نقش های متعددی رو ایفا میکنن، صفات و ویژگی مختلفی داشتن. این مسئله به این معنی است که خدای واحد میتوانست به اشکال و روش های متفاوتی نمود پیدا کنه. میگه برای مثال رع خدای خورشید به 4 شکل مختلف نمودار شد که این مسئله به زمان در طول روز بستگی دارد. یکی از اونها خپریه. پس خپری یک نماد از رعه. رع چیه؟ رع همونیست که کمبوجی و داریوش گفتن ما پسر رعیم. متوجه شدید چی شد؟ یکی از اونها از نمادهای رع همین خپریه. حالا خپری چیه؟ سوسک سرگین قلطان یا انسانی با سر سوسک، نماینده خورشید به وقت طلوع. گفته بود این میچرخاند خورشید رو به حرکت در میاره، سوسک سرگین قلطان سرگینش رو میگرداند و خورشید هم به موقع طلوع انگار باید یک محرکی داشته باشد و اون محرک همون خپریست. اینجا دیگه میگوید خپری اصلا یکی از نمادهای رعه. برای مثال رع خدای خورشید به 4 شکل مختلف، یکیش خپریه. صفحه بعدش یک صفحه دیگه از این کتاب، صفحه شماره 194، جعله یا سرگین قلطان موجوداتی مانند سوسکن که با خدای آفتاب در ارتباط بودن و امید حیات جدید و رستاخیز می دادن. آمده است دو تا پادشاه هخامنشی، حداقل قطعیش که دیگه برای سمت کتیبه و جاورسنه خود کمبوجی است و داریوش هم باید باشه به خاطر اینکه جانشین کمبوجیه میشه عملا. اینا میگن ما فرزند رعیم. یکی از نمادهای رع میشود خپری. خپری میشود سوسک سرگین قلطان. تا اینجا مطلب تمام شد؟ نه خیر، مطلب تا اینجا تمام نشده است. باز یه مطلب دیگه از همین کتاب اساطیر مصرشون بدیم، به جمع‌بندی میخوایم برسیم. ورونیکا یا ورونیکا یونس، صفحه 35، یه توضیح اینجا آمده در این کتابی که ترجمه شده. این سوسکه رو اینجا گذاشته، نگاه کنید. این هم همون زورق خدایان، کشتی خدایان. تصویر واضح‌تر هم بهتون نشون میدم. اینو تصویر از کتاب گرفته شده، مقداری خوب بی‌کیفیت تر بیدن. تصویری که چاپ کردن خودش بی‌کیفیت بوده، کیفیت چاپ یعنی پایین بوده. میگه شو خدای سپهر و هوا با زورقی که میلیون ها سال است آن را بر روی دست نگه داشته. اینو داریم میگه شو. شو معمولا توی نگارهایی که داریم یا تو کتیبه های و نگاره های مصر باستان رو سرش اون نماد برخواستهی دارد رو سرش. اون شو از زمان آغازین و زمان خدایان بزرگ بدین کار مشغول است و هم با این زورق است که خورشید روز بر آسمان و شب و در زیر زمین سفر میکنه. اعتقاد به گردش خورشید دور زمین داشتن و زیر زمین اینها. خورشید در بامداد خپر و سرگین قلطانی است که نماد برخاستن خورشید است. در این تصویر خدا بانوی آسمان اومده چیکار کرده؟ خورشید رو دست گرفته در هیئت تابوت و بله خورشید رو از خپر میگیرد. این خورشیده تو تصویر، این خپره، خپری خپرا، همون سوسکی سرگین قلطانه. محرک این خورشید چیه؟ همین سوسکه است. ارتباط این سوسکه با این یک ارتباطی است که بعدها در هم آمیخته میشود. چه وقتی؟ تصویر رو میخوام بهتون نشون بدم. متشکر اتاق فرمان. اینها دوره هایی است که دوره این همین دوره هم دوره نیست که ختم به فتح مصر می شود. این نموده حیات بودن و اینها یه سری اسکنه که من با اون الان از اون یه مقدار می گذرم. ادغام بین اون نماد شاهین و بال و هورس با این خپری که نماد رأس، نماد خورشید است، نماد بالا آمدن خورشید است، یک پدیده ای رو به وجود آورده توی برخی از نگاره ها که در اونها این دیگه این سوسکه با این بال همراهه، یا بال بالهای همین سوسکه که باز کرده، یا بال بالای هورس یا عقاب یا شاهین است که سوسک در وسطش قرار گرفته. تصاویر رو از این کتاب ببینیم، رازهای نهفته در مومیایی ها. نویسنده جیمز پا پاتنامد به ترجم محمد صادق شریعتی. تصویر رو ببینید که البته ما در سانسورش کردیم، مثل تصاویر رو به خاطر اینها امشب نمیتونیم بتونشون بدیم. صفحه شماره 30، این وسط سینه چیه؟ وسط سینه این نماد این زن مصری، خب تاج گل داره و گوشواره طلا داره و گردنبند مهره‌دار داره و سوسک بالدار. سوسک بالدار، این نماد بالدار بودنه خالی نبوده، خیلی گوی خالی نبوده که دوتا بال باشه یه گوی خالی وسطش باشه، این سوسک وسطش بوده. این یه تصویر، اصلا به بد ریشه هایی داره میرسه برخی از موضوعات. تصویر بعدی نگاه کنید، این یه جعبه مومیاییه، درسته؟ اینجا گفته چی هستین؟ این همون سوسکه، همون سوسک بال داره، ببینید دقیقا همون سوسک سرگین غلطان خورشید رو نگه داشته بالای سر خودش. خورشید دیگه این وسط نیست که شما بگید این بالها در وسطش حلقه اون خورشیده، خورشید دیگه بیرونه، سوسک در وسط قرار گرفته. این همی تصویر. تصویر دیگه اینجا رو ببینید، خیلی واضحه این تصویر سمت چپ ما دیگه به این شکل، خیلی دیگه اینجا خیلی در این کتاب واضح، صفحه شماره 37، سوسک سرگین غلطان که این وسط قرار گرفته و اینها بالهای سوسکه. ببینید نشه بالهای سوسک از جنس سرامیک، این بالها در وسطش دیگه این سوسکه قرار میگیره. ادغام هروس و ادغام خپری یا خپرا میشود همین نماد و اینها همه قبل از این است که مصر بخواد فتح بشه، تکامل نمادی قبل از فتح مصره. پس فقط یه گوی بالداری نیست که بگید آقا یه گوی خالی بوده، بعد اینو مثلا مصریات جاشو خالی گذاشتن، هخامنشیان بیان هرچی دوست داشتن اون وسط بکارن. نه واقعا اینطوری نبوده، این اصلا نماد سوسکه، ولی سوسکه بعضی وقتا بالا خودش باز از اختلال این بالها ملحق شده بهش. تصویر دیگه باز صفحه شماره 43 این کتاب، باز این سوسک سرین غلطان در وسط این تصویر با توضیحات خود همین کتاب این وسط وجود داره، روی قایق مقدس هم هست. تصویر بعدی اینجا رو ببینید، این آویزشه، آویز سوسک نشان. خب این آویزی که باز همین سوسک دیگه بالا اینجا بازه، یه مقدار این مدل بال که روی بالا آمده متمایل به بالا شده هم بر روی برخی از گوشه های اهرام دیده میشه و هم در تمدن آشور نمونه هاش دیده میشود که این بالا به این شکله. خب پس این وسطش خالی نبوده، این وسط که بگید آقای بله برخی از تصاویر این نیست، منتهی بعد از جابجایی هاست. آن تصویری که در مصر زیاد هم دیده میشود اتفاقا تصویری است که نشان میدهد در وسط این بالهایی که حالا شاید بال هروس باشد یا شاهین باشد یا عقاب جدای از هروس، در اونجا این علامت سوسکی بوده. اصل و ریشه‌ای که برگردیم به عقب به مصر میرسیم، یه مقدار عقب‌تر بریم، از لحاظ تکاملی این سوسک وسط این نماد قرار گرفته، خورشید بالا و بیرون از این نماده. خب حالا من میخوام چند تا تصویرم از سایت موزه بریتانیا بهتون نشون بدم، ببینید چقدر این سوسک پرتکراره و چقدر در جاهای مختلفی به کار برده شده و اتفاقا خیلی واضحه. من میام توی بله تصویر مانیتور بنده رو داشته باشیم، چقدر فرصت دارم تا پایان برنامه؟ کم 20 دقیقه. این سایت موزه بریتانیاست، من میام اینجا تو بخش گالریش خپری رو جستجو میزنم، اینم خپری، درست شد؟ وقتی که خپری رو شما جستجو بزنی، اسم سوسکه رو من زدم دیگه، من چیزی جز اسم سوسکه نزدم. آقا این نمادی که اومد چیه؟ این چیه؟ این نماده چیه؟ آیا این نماد همون نماد فروهر نیست که تکامل پیدا کرد؟ خیلی واضحه، ما میتونیم عکس‌ها رو باز کنیم با هم ببینیم. اصلا شما تو برید ببینید، شما دیگه اینترنت دسترسی دارید دیگه، برید سایت موزه بریتانیا، برید همین بخش کالکشنش، کلکسیونش، و توی بخش کلکسیون خپری رو جستجو بزنید، K H E P R I، این تصاویری که میاد خیلی واضحه که این نماد چیه. آه اینم بفهم، اینم نماد. خبری ما جستجو زدیم. حالا در تصاویر دیگه هم استفاده شده، نمادهای دیگه هم از این آمده کنارش که دیگه ملاحظه میکنه. بیا تصویر دیگه که ما جستجو زدیم، بله ببینید همین نماد. خبری من جستجو زدم، فراوهر داره میاد. به خاطر اینکه برداشته شده تکامل پیدا کرده است، از همین نماد سوسک بال داره. تصاویر دیگه با هم ببینیم، اتاق فهمو باشه ثابت. اصلا این تصاویر همین لینکایی که باز کردم با هم ببینیم. این یه سنگ‌نگاره دیگه است در موزه بریتانیا، درست شد. باز همینجا شما بیاید نمادهای این، بله ببینید اینو، باز این خپری. ممنون کارگردان محترم آقای کیا عزیز که کمک کردن، دیگه باید زیاد کمک کنین چند دقیقه به ما روی این تصاویر. اینم خورشیدو گرفته تو دستش، اینجا استفاده شده. بعضی از اینها قبل از اون تکامل اصلی هن، بعضی هاشون تکامل پیدا کردن. این تصویر رو ببینید، این یک نمونه از این مومیایی هاست و حالا اون کالبد مومیایی طراحی شده است. روی این بدن تصاویر زیادی نگاشته شده، تصویر کشیده شده، نمادهای مختلفی هست. همین رو بدن رو که نگاه میکنید، میاید میبینید این نماد باز روی همین زورق خدایان. شما چی میبینید اینجا؟ همون خپری رو میبینید. تصویر بعدی، این من خپری جستجو زدم، اینم باز خپری، همون با همون بالهای باز. البته این دیگه صنعت دست دست ساخته شده، دست و مشخصش جاست. تصاویر مختلف از همین خپری هست که این بالها باز و آمده در همین مومیایی ها استفاده شده. اینم تصویر. بریم سراغ یک تصویر دیگه. یک کتابی است، حالا معروف به کتاب خدایان. برخی از تصاویری که عکسایی که می‌بینیم از اونجاست، منتها من می‌خوام بیام کتاب خدایان رو بتونید سری صفحاتش رو نشون بدم. ببینید شما همین زورق خدایان، کشتی خدایان رو که نگاه کنید، این خپری رو این وسط می‌بینید. اینجاست. خیلی موجود مهمی محسوب می‌شده. یعنی توهین برداشتن، آقا توهین شد، گفتیم آقا فراور احتمالاً یک ریشه این چنین در تصویر داره. مصری بودنش که ثابت کردیم، قطعی است، اصلا تردید درش وجود نداره. ولی تو خود مصر به کدوم نمادها برمیگرده؟ به هورس ممکنه برگردد، به این خپری که بالاش بازه ممکنه برگردد، که اینا تطابق روی هم در دوره پیدا کردن، با هم یکی شدن، یعنی همون سوسکس بالا رو باز کرد. که اگر این کمبوجیا خودش رو با داریوش خودش رو فرزندان رع بدونن، اتفاقا یکی از نمادهای رع همین سوسکس، همین خپری. تصویر دیگه رو با هم ببینیم. اینجا هم ملاحظه فرمایید، باز اینجا روی همین این کشتی زورق خدایان، باز این رو ملاحظه می‌فرمایید، همین سوسکس. اینم از این کتاب مردگان. یاره این برخی از این ورق‌های پاپیروسی که هست، اینا از همون کتاب مردگان است. تصویر دیگه ای رو باز با هم ببینیم. اینم باز همون سوسک. بیان تصویر عقب از اینجا، اینو زوم کردم پیداش بکنم تو این تصویر. باز همین روی زورقه، یه دونه همین فقط اون سوسک نشسته. تصویر بعدی هم که باز اینجا رم میشه پیدا کرد، همین خپری رو توی این تصویر. حالا دیگه این دون تکه های پاپیروس کتاب مردگان است که باقی مانده. اینجا رم دیده بودم. حالا بله، بتونید این رو یه مقدار وقت بگذارید روی این عکس هایی که توی موزه بریتانیا آمده، اینترنت خوبی داشته باشید، خیلی تصاویر رو با کیفیتی میتونید ببینید. بله اینجا، این دیگه بیشتر از این زوم نمیکنه، آقای کیا کمکم کنید. اینجا را باز همین رو زورق خدایان، اینجا باز این خپری سوسکه هستش. تصویر دیگه ای رو با هم ببینیم. باز اینجا وجود داره این خپری. اینجا. نه همه فقط دارم از سایت موزه بریتانیا نشونتون میدم. تصویر بعدی رو با هم دیگه ببینیم. این کجاست؟ اینجاست. باز خپری رو شما اینجا میبینید. اینجا. خب تصویر بعدی که با هم دیگه قرار رو ببینیم هم باز این دیگه خیلی واضحه. این دیگه دقیقا این سوسک، اینجا خورشید و این دوتا بالی که همون حالا میخوام بگن این سه تیکه است، بال فرور اینجا هم سه تیکه آورده. این یک این و بگیر آن گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، این هم وسطش اگر به اون تفسیر بخوایم بگیم. تصویر بعدی رو با هم دیگه ببینیم. این باز همون سوسکه، منتها اینجا بالاش باز نیست، سوسک قلب و اینهاست دیگه. اینجا برای تلسم و جادو اینا بیشتر استفاده میشده از این روش سنگ. تصاویری هم هست که زیر این دعاها و جادوهایی رو یا گزارشهایی رو می نوشتن. تصویر دیگه ببینید اینجا، این شاید الان نگاه کنید بگید از کجاش داریم ما میگیم، ولی من زوم میکنم ببینید کجا اینو پیدا کردیم. اینم این وسط، اینم باز این سوسکی این وسط تصویر هست، همون خبری دیگه. باز تصویر دیگه، البته من خبری جستجو نزدم به تنهایی، من جستجو زدم توی سایت موزه بریتانیا مصر و بر اساس مصر گشتم اینا رو پیدا کردم، واقعا وقت بود. این تصویر هم ببینید جالبه، همین وسط تصویر بله سوسک وهر یا فروهر قبل از فروهر شده، این سوسک وسطش اینجا دیگه، خپره فهر مثلا بگیم، خپره وهر، خپری وهر. این دقیقاً تصویر رو دارید میبینید با بالهای باز، نمادی که تکامل پیدا میکنه و میشه فروهر. و تصویر دیگه اینجا هم، حالا این سوسکن هم اینجا میبینید، بعض جا پاها بسته است، بالها بسته است، بعض جا بالها باز. باز جای دیگر هم بخوایم بریم روی این زورقا و اینها، باز میتونید این خپری رو ببینید، این بالا هم باز هست. این دیگه نماد هم خیلی نماد همون شبیه به همون کتیبه کانال سوئزی است که باز طراحی شد. خب تصویر بعدی رو با هم دیگه ببینیم. این هم باز، حالا این دیگه نمادی است از همون بالهایی که بالای کتیبه ها و اینها به کار برده می شده است و زورقی که وجود داشته و خدایان مختلفی که به تصویر کشیده می شدن. من میخوام اینجا این دسته رو خودتون نشون دادم دیگه، اینا تکراری میشه. اینجا رو هم باز میبینید تصویر رو، اینجا همینم باز خپری اینجا هست. روی کتاب مردگان، کتاب مردگان یکی دو تا مطلب میخوام نشونتون بدم. متشکرم تا فرمان، فرصت داشته باشیم اینا بهتون نشون بدم. من اینجا صفحاتش رو یادداشت کردم. ببینید این کتاب مردگان، برخی ها اومدن متن رو فقط عکس تصاویر رو گذاشتن، برخی توضیحاتی در موردش دادن. این یکی از همون کتابی است که بر اساس همون کتاب مردگان، خواستید در موردش جستجو بزنید، این تکا پارچه ها، پاپیروس هایی که با مرده ها دفن می شده، آره شایعاتی در مورد این کتاب هم مطرح است گاهی توی فضای مجازی. من در جاهای مختلف این کتاب میتونم شما این خپری بالدار رو نشون بدم. ببینید بله، این مثلا اینجا باز بالدار طراحی شده، یه جاهایی هم کاملا انگار یه جاهایی روی سر انسان طراحی میشه، یه جایی هم که اینطوری بالداره که ظاهرا این بالدار موندنه بعد از اون جریان هلیوپولیس و اینهاست. باز توی همین کتاب مردگان باز شما اینجا هم میتونید ببینید مثلا این همین روی سر، اینجا دیگه روی سر طراحی شده، اینجا بالدار نیست. باز صفحه دیگه از این کتاب نشونتون بدم، چون فرصت کمه میخوام رد بشم از این سری صفحات. این مثلا خیلی واضحه، این دیگه ببینید اینجا خیلی واضحه تو این این صفحه خیلی دیگه جامعه، هم همین خپر و هر رو نشون میده، فر و هر، خپر و هر، سوسک و هر، حالا هر چی که بالهای باز داره. تو همین تصویرم هم اینجا تو این کارت میبینید اینجا روی سر طراحی شده. پس این خپری هم ممکنه اینطوری طراحی بشه با بالهای باز و گاهی هم روی سر قرار داده بشود، که اینجا در یک تصویر هر دوتاش رو میبینیم. ظاهرا این تکامل پیدا کرده این تصویر میتواند باشد که اینجا رو سرم وقتی گذاشته با بال گذاشته روی سر، این طراحی کرد و چندین جای دیگه این کتاب هم همچین تصویری آمده. خب ریشه فروهر رسید به مصر. در مصر شهری است به اسم شهر خورشید، هلیوپولیس. هلیوپولیس چند تا عنصر مهم داره، یکی اون نه تا خدا هستن، خدای خورشید هست، هورس هست و خپریست، و خپری نماد رع و یا خدای خورشید است در موقعی از روز که اینها با هم دیگه ادغام میشن و تبدیل میشوند به یک سوسک، که این سوسک نماد آفرینش مجدد هست، نماد حرکت دادن خورشید هست و دارای بال میشه. این سوسک دارای بال، سوسکه در برای مصریا خیلی مهم بوده و مقدس بوده. وقتی وارد سرزمین عربستان میشه، وارد تیما یا تیما میشود، اون سوسکه رو ما دیگه فعلا نمیبینیم توی این آثاری که ما تونستیم پیدا بکنیم، ولی بالها باقی میماند. بعد از شمال شبه جزیره وارد منطقه بابل که میشه، تفاوت‌های دیگه‌ای رو پیدا می‌کنه، وارد آشور میشه، بالا حالت دیگه‌ای رو پیدا می‌کنن، مادها استفاده‌ای از اون احتمالاً داشتن و در بابل ترکیبی از اینها استفاده می‌شود و نبونید از اینها استفاده می‌کنه. بابل فتح میشه توسط کوروش، مصر فتح میشه توسط کمبوجیه و داریوش هم در اونجا حکومت میکنه. یک اساسی از این شکل که در اصل ریشه و اساسش میتواند به همین سوسکه برسد که بالدارم بوده، نماد ترکیب بوده، یک اساسی از اینها توسط اون سربازان مصری، توسط اون اسرای مصری، هنرمندان مصری که به ایران آورده شده بودن، در کتیبه های شاهان هخامنشی کندکاری میشه، تصویر نگاری میشه، ثبت میشه و این تبدیل میشود به یک نماد برای زمان هخامنشیان که البته نماد اهورامزدا هم هست بعدها، یعنی بعدها که داریم میگیم اخیراً به معنای فرابهر و نماد فرابهر هم به کار برده میشه. مسئله دیگه که در مورد این موضوع بود ما به مفصل پرداختیم همون اسم فرابهر بود، اسم اهورامزدا، به هر دوی اینها رو آمدیم پرداختیم، ریشاشو گفتیم. اینم تصویر بود. یه جنبندی کلی بکنم و یه نکته دیگه که امشب باید خدمتتون عرض بکنم، داشتم فراموش میکردم اصلا اونو باید بگم بهتون. ببینید اسم اهورامزدا، عنوان اهورامزدا از کجا آمده بود؟ از شرق ایران آمده بود، از منطقه هند آمده بود. اون ریشه‌ای که ما خدمتتون عرض کردیم مستنداتش هم خدمتتون نشون دادیم. تصویر از غرب آمده، اما در دوره هخامنشیان اینها با همدیگه به عنوان اهورامزدا و اون تصویر با همدیگه ادغام شدن. اگر من بخوام برای کسایی که میخوان تحقیق بکنن، پژوهش بکنن، کار تاریخی بکنن، کار اسطوره‌ای بکنن، خدایی که تصویرش از غرب آمد، خدایی که از مصر آمد، خدای هورس بود که خدای خورشید بود و خدای خپری بود که اونم خدای خورشید بود، با هم ادغام شده بودن. و ریشه هم که از سمت شرق می آید به عنوان نام برای اهورامزدا، یک ریشه مهر پرستانه می تواند داشته باشد. بخیر که اصلا گفتن اهورامزدا که زرتشت آورد، همون مهر آورد این شکلی کرد. یک نماد از غرب و یک مفهوم از شرق ادغام می شوند با هم در ایران در دوره هخامنشیان و ازش استفاده می شه. گاهی هم اتفاق افتاده، یعنی این گونه نیست که شما بگید کسی که یک مفهومی رو وضع می کند لزوما شکل اون رو هم، نماد اون رو هم وضع می کنه. نه، گاهی مفهوم از جای دیگری گرفته می شه، شکل و نماد از جای دیگری است و اینا با هم دیگه تلفیق می شه. همین الان تو صنایع هم داریم، مثلا یک شیء تولید می شه، بعدن میان روی اون شی یک اسمی رو، یک عنوانی رو میگذارن. یه نکته دیگه هم در این وسط باید مد نظر و توجه قرار بگیره در این بین، بحث همون گوی بال داره. ببینید این بالهایی که از مصر یک سیر تکاملی داشته تا آمده است به بابل و به ایران رسیده، گاهی وسط شما فقط یک گوی میبینید و این گوی خالیه. بعضی میگن آقا این حلقه فلان است و خورشید است و چه هست و چه هست. بله، این رفت و برگشت‌ها اتفاق افتاده، این خلأ بین بالها گاهی پر شده، گاهی اصلا خود حیوان سر حیوان گذاشته شده اونجا و این بالها شده خود شده یه حیوان، مثل همونی که در مصر در برخی از نگاره‌ها وجود داره. ولی یکی از دوره‌هایی که در هلیوپولیس اینا تلفیق میتوانند بشوند با هم، که هر دو نماد خورشید هستند و نماد زایش و رویش و اینها، همونی است که خپری در وسط این بالها قرار میگیره. حالا یکی از ریشه‌ها هم هست، ما نمیگیم تنها ریشه‌ش اینه، بالها قدمت بیشتری دارن طبیعتاً در مصر. اما به هر شیوه و به هر شکلی که باشد، اصل و اساس این نماد، اصل و اساسی مصری است. خب ما امروز خدمت آیت الله علوی بروجردی رسیدیم. آیت الله علوی بروجردی قبلا نکاتی رو فرموده بودن ایشون در مورد بحث کوروش و منشور کوروش که منتشرم شد. یک بخشیش از همون کلیپی بود که ایشون دیدار داشتن با جناب آقای موبد اردشیر خورشیدیان، ایشون گفتن ما از کوروش تجلیل میکنیم، از استوانه کوروش تجلیل میکنیم و بقیه به ما خورده میگیرن و ایراد میگیرن. و یک توییتی هم در چند روز گذشته منتشر شد از ایشون که سایت های خبری هم آمدن و پخش کردن. اینم ببینیم با هم تصویرش رو، اصلا چون توییت معنادار صفحه منتسب به آیت الله علوی بروجردی درباره منشور کوروش، سایت هایی که حالا جهت گیریشون از لحاظ سیاسی مشخصه، اومدن خیلی پرداختن به این توییت که ایشون اینجا آمده است، گفته است که ایشون گفتن که منشور کوروش یک بیانیه است که در سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است و حقوق بشر را در دنیا مطرح می‌کند، یعنی حقوق اقلیت‌های غیر حاکم در کشور را بیان می‌کند. این که تمدنی در آن روزگار به حقوق اقلیت‌ها توجه داشته است نشان می‌دهد که در گذشته ایران دیدگاه وسیعی وجود داشته است. خب ایشون این توییت رو زدن و دکاتی رو از ایشون منتشر شد اخیراً که در مورد بحث بهایی ها بوده. خب اون قضیه بهایی ها رو و مسائلی که از ایشون منتشر شده بود رو بزرگوارانی و بزرگانی مراجع اعظم تقلید آمدن بهش پرداختن، نکاتی رو فرمودن. بنده همین امروز قبل از برنامه، یعنی چند ساعت قبل از برنامه، خدمت آقای علوی بروجردی رفتم که حالا نکاتی رو خدمتشون عرض کنم، چون یقین داشتم که این حرف دقیقی نیست، این سخن درستی نیست و گردن بنده است که برام تذکر. حالا تذکر دادم، من خودم رو به هر حال خادم میدانم برای یک مرجع تقلید که به هر حال مقلدانی داشته باشد و ایشون بخواد حافظ دین باشد، تلاشش در حفظ دین باشه، تلاشش برای حفظ واقعیت ها باشه، تلاشش برای حفظ انسجام درست مردم باشه. منتها اون چی که لازم است ما گفتیم خدمت ایشون بریم عرض بکنیم در کمال ادب و احترامی که برای یک کسی در این جایگاه قائل هستیم. بنده خدمت ایشون رفتم. حالا کسی میخواد خوشش بیاد، کسی میخواد بدش بیاد، واقعا برام هیچ اهمیتی در اینجا نداره، چون تصمیم خودم رو گرفته بودم و این کارو باید انجام میدادم، یعنی برگردن خودم میدیدم همچین چیزو. خدمت ایشون رسیدم و نکاتی رو در مورد ترجمه منشور عرض کردم خدمتشون. عرض کردم که خب شما این مطالبی که میفرمایید با اینا رو کار کردیم، این مطالب ترجمه هاش اینا مطابق نیست با آنچه که ادعا میشه و قبلا هم ادعا شده است. ایشون خب در اواخر بحثشون که فرمودن حالا این ترجمه رو بیارید، ما اگر خواستیم به دقت جای ارجاع بدیم از ترجمه ها و مطالبی که شما برای ما میارید باشه که شما کار کردید روی این مسئله. اما ایشون دو تا نکته رو گفتن. ایشون گفتن که یک، من هدفم از گفتن همچین مطلبی این بوده است که اولا منبع رو گفتن از کجا این به گوششون رسیده. خب منبع اصیلی نبود، واقعیت رو من خدمتتون عرض می‌کنم، منبع اصیلی نبود، یعنی این ترجمه‌هایی نبود و بعید می‌دونم که خود ایشون حالا با اون دقتی که لازم باشد مثلا این منشور رو خونده باشن. کارشون هم این نیست که همچین کار رو بخونن، که بخوان بشینن کل منشور کوروش رو بخوان مرور بکنن، کلمه به کلمه ترجمه‌های مختلف رو، عبارات مختلف رو ببینن. فهمیدن که یک، من هدفم این بوده که بگم آقا ایران قبل از اسلام این نبوده که بگیم هیچی نبوده، حرف درستی هم بود. و به دیده خصم نباید به ایران قبل از اسلام نگاه کنیم. این که ایرانی ها آمدن اسلام رو پذیرفتن، خودشون صاحب تمدن بودن که پذیرفتن، در این حال بی عدالتی هایی که در دوره ساسانی دیگه واضح بوده و مشخص بوده و وجود داشته. نکات این چنین رو فرمودن و کلیاتی رو در این خصوص فرمودن ایشون که حالا فکر میکنم یه مقداری اگر این حرفات سوء تفاهمی باشد و اینها، با اون حرفای بخشش رفع میشد. اما من اصرارم این است که به منابع اصیل بعد مراجعه کرد. یه تعدادی از جوانها نه سوء استفاده بکنن از حرف بزرگواران و نه اینکه جهتگیری یک جهتگیری باشد که حالا طرف رو بخواد به اشتباه برسه. البته ایشون هم تصریح کردن تو صحبتشون، ایشون البته فرمودن که آیا علامه طباطبایی حالا مثلا کوروش و ذوالقرنین دونستاد و اینها، ایشون فهمیدن که ما همچین اعتقادی نداریم که کوروش و ذوالقرنین بوده است و این چنین بوده. فکر میکنم یه مقداری مسئله بیشتر واضح شد و روشن شد که ما حالا خدمت ایشون رفتیم، وظیفه ما هم بود، ایشون هم اجازه دادن و خدمتشون باشیم و مطالبمون رو عرض بکنیم. نکته بعدی در مورد بهائیت و اون نکاتی که ازشون پخش شده بود و منتشر شده بود، ایشون فرمودن که هرچند حالا متفاوت با اون موضع گیری‌های در فضای مجازی بود و انتشاری که در فضای مجازی پیدا کرده بود و بازتابی که از صحبت ایشون در فضای مجازی بود، بنده حقیر رو به خصوصی که بعدش آمدم باز تأمل کردم، فکر کردم در مورد بهائیت و اون نکاتی که ایشون فرمودند من قانع نشدم. حالا شاید کسی بگه که نباید حتما شما قانع بشید، ولی من قانع نشدم. بزرگواران دیگه در سطح بسیار بالاتری ورود پیدا کردن، حضرت آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله تبسی ورود پیدا کردن به این مسئله و دارن بهش میپردازن. من دیدگاه شخصی خودم رو در این مسئله، خب بالاخره ما بحث فرق و مذهب سالهاست داریم کار میکنیم تو فضای دانشگاه، تو فضای رسانه اینها، من قانع کننده برام اون بحث نبوده. حالا استدلال دیگری ایشون دارن که دیگه بحث دیگری است و جای خودش رو داره. این خدمت ایشون رسیدیم. حالا جلسه رو اگه دفترشون خواستن منتشر بکنن، نکاتی که بنده گفتم و بعدش دیگه ایشون فرمایشات خودشون رو داشتن. ممنونم از شما که همراه ما بود. اینم یک گزارشی از این مسئله بود که خدمتتون عرض کردیم. جاهای دیگر هم لازم باشه بنده میرم و نکاتی رو اگر لازم باشه برای تصحیح یک عمل کرد، برای اصلاح یک فکر، اینا رو من خواهم گفت. ابایی نداریم از اینکه همچین کاری رو بکنیم و اونهایی که به دنبال حق و حقیقت هستن در هر رویکرد و جایگاهی که باشن طبیعتاً استقبال میکنن از اینکه یک کلامی اگر احساس بکنن مستند هست، مستدل هست و حق هست، شنیده بشه و ان شاءالله که اشتباهات ما توسط گوشزدهای علمی و دلسوزانه اصلاح بشود ان شاء الله. ممنونم ازتون. اینم ریشه بحث تصویر فرابر که به مصر رسید و یک گشت و گذاری هم تو این تصاویر مصری با شما داشتیم. یه سری اسکن های دیگه موند که بهشون اصلا نرسیدیم بخوایم بهش بپردازیم، که اینها میماند برای بعدها اگر خواستیم حالا ان شاء الله استفاده بکنیم. و کتابا فیش برداری شده زیاد از این فیش های ما که حتی تصویر کتاب آماده شده بود باقی مان که مورد استفاده در برنامه قرار نگرفت. این بود آنچه که قرار بود این قسمت تقدیم حضور شما بکنیم. بعدا در جلسات بعد باز به سوالا میپردازیم. 10 تا سوالی که پرسیدیم یه سری سوالات رو صورت ویژه میخوایم بپردازیم بهشون، بعضی از اونها که پرداختیم شده واسه دوباره بهش بپردازیم. خب طبیعتا محرم هم ممکنه از لحاظ برنامه تاریخ اون روزی وقفه‌ای وجود داشته باشه یا همون ایام قدیر، ولی ما ادامه داره برنامه، فصل سوم ادامه داره، خدمت شما خواهیم رسید. یکی از این آقایون گفته بود که اون دوره قبل فاصله بین فصل دوم و فصل سوممون که محرم بود ایشون ترسیده بوده 6 ماه به خاطر برنامه‌های ما آقای حسینی برنامه نرفته. بمونید تو همین فکرتون، خیلی خوبه، خیلی جالبه، موفق میشید. دیدیم دیگه مثلا رو ختم اومدید تو برنامه، مثلا چه گلی به سر خودتون و دوستتون زدید، چه گلی زدید به سر دوستتون، گل خوبی زدید، ولی حالا چه گلی زدید که مثلا اونجا ما میترسیدیم بیاییم. کارامون همیشه ادامه داره، همه جا هستیم که هر جا که لازم ببینیم هستیم، توی فضاهای دانشگاهی مختلف، توی فضای گروه های فکری و دانشجویی و حتی طلبه ها هستیم. مرتب هم قوم میریم دوره میذاریم برای طلبه ها، برای سربازان هم طلبه میذاریم، برای اعضای کادر هم طلبه کلاس داریم و جلسه میگذاریم، مرتب و مفصل بیشتر از چیزی که شما فکرشو بکنید. این برنامه یکی از خروجی هست، ادامه هم داره. و شما فکر کنید ما مثلا اون دوره محرم نبودیم از شما ترسیده بودیم، باشه ترسیده بودیم مثلا، شما اینطوری برداشت بکنید، خیلی خوبه، موفق، خیلی موفق بودید شما و دیدیم که چطوری پاسخ علمی دادید. ممنونم ازتون، متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. در فنا حق باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.